با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج ادامه فصل 30. بخور خوشبو. در خروج فصل 30 آیه 34 الی 36 می‌خوانیم: سپس خداوند به موسی فرمود برای ساختن بخور از این مواد خوشبو به مقدار مساوی استفاده کن. میه، اسفار، قنه و کندر خالص. از ترکیب این مواد خوشبو با نمک بخور خالص و مقدس درست کن. قدری از آن را بکوب و در خیمه پیش صندوق عهد، جایی که با تو ملاقات می کنم، بگذار. این بخور کاملا مقدس خواهد بود. همونطوری که در آیه 34 می خوانیم، بخور خوشبو از میه، اسفار، قنه با کندر خالص ساخته شده بود. میه آدامس صمغی بود، از درختی بر روح کوه گیلیت گرفته می شد. آن را مرهم گیلیت نیز می نامیدن. اسفار از نوعی صدف که شبیه خرچنگ بود می آمد. قنه از برگ‌های یک نوع گیاه در سوریه گرفته می شد. همه آنها با کندر خالص مخلوط می شدند. این فرمول عجیبی است که مدت‌ها پیش از بین رفت. مخلوط این عطریات بوی خوشی را تولید می کرد و نباید مواد آن مشابه یا جایگزین می شد. در خروج فصل 30 آیه 37 الی 38 می‌خوانیم: هرگز بخوری با این ترکیب برای خود درست نکنید، چون این بخور از آن من است و باید آن را مقدس بشمارید. هر کس بخوری مانند این بخور برای خودش تهیه کند، از میان قوم اسرائیل طرد خواهد شد. هیچ کس نباید این فرمول را برای خودش استفاده می‌کرد. خدا هم هیچ تقلبی را قبول نمی‌کرد. مذبح نماد دعا و پرستش است. آن جایی است که می توانیم پرستش ها، شکرگزاری و خواسته هایمان را به حضور خدا ببریم. نباید تقلید می شد. این فرمول تلاشی برای امتحان کردن یا پرستشی که خوشی و لذت انسان طبیعی و نفسانی را ارضا کند نبود. ما باید خدا را در روح و راستی بپرستیم. خیلی چیزها تلاش و استفاده می شوند تا مردم را به سمت کلیسا ببرند. هیچ چیز جز کلام خدا برای تحقق این موضوع نبایستی به کار گرفته شود. مطمئن باشید که کلام خدا در اولویت است و همه چیز به حول کلام خدا می چرخد. در انتها می خواهم باری دیگر یادآور شوم که دو مذبح مقدس وجود داشت. قربانگاه یا مذبح مقدس سوختنی جایی بود که خداوند با گناهکاران مواجه می شد، که نماد زمین و گناه انسان است. مذبح مقدس بخور خوشبو نماد آسمان و قدوسیت بود. مذبح مقدس سوختنی نماد کار مسیح روی زمین برای ما است. مذبح مقدس بخور خوشبو نماد کاری است که امروز مسیح برای ما در آسمان انجام می دهد. او کسی است که به راستی خدا را می ستاید و برای ما دعا می کند. او کسی است که خدا را برای ما خالصانه می ستاید. او شفیع ماست. چگونه باید پرستش و پرستیدن را یاد بگیریم؟ خب، نه در قربانگاه و مذبح خونین، جایی که به عنوان یک گناهکار می روید و مسیح را به عنوان نجات دهنده تان می پذیرید، بلکه باید وارد مکان مقدس شوید و نزد مذبح مقدس طلایی بروید. هیچ قربانی در آنجا نیست، چون مسئله گناه در بیرون حل شده است. وقتی که خدا را می پرستید، موضوع و مسئله گناه بایستی برطرف شده باشد. اصل موضوع بر این واقعیت استوار است که سالی یک بار آن مذبح یا قربانگاه با خون تقدیس می شد. به عنوان ایمانداران، ما در نزد خدا در مسیح محبوب پذیرفته شده ایم. خدا دعاهایمان را به خاطر کاری که مسیح کرده است می شنود. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 30. از کتاب خروج پایان می‌یابد و همکنون به مطالعه و بررسی فصل 31 از کتاب خروج توجه کنید. کتاب خروج فصل 31. موضوعات این فصل عبارتند از دعوت سندگران پر از روح، روز سبت تبدیل به یک نشانه می شود. دعوت سندگران پر از روح. این فصل ظاهراً از موضوع مطالعه مربوط به زمینه عبادت خارج می شود. اما اینطور نیست. آنچه در این قسمت داریم فاصله ای است که بین اعطای شریعت و دستورات مربوط به ساخت خیمه مقدس وجود دارد. موسی مدت زیادی را به روی کوه سینا برای گرفتن دستورات گذراند. بنی اسرائیل کمی صبرشان را برای بازگشت موسی از دست داده بودند. این فصل درباره کارگرانی میگوید که خیمه عبادت را ساختند و یک نفر خاص که خداوند به او در درست کردن اشیای خیمه مقدس و به ویژه اشیای سخت‌تر توانایی داده بود. در خروج فصل 31 آیه 1 الی 6 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود: من بسائیل را که پسر اوری و نوه هور از قبیله یهودا است انتخاب کردم و او را از روح خود پر ساختم. او در ساختن ظروف طلا و نقره و مفرق، همچنین در کار خراطی و جواهرسازی و هر نوع صنعتی استاد است. در ضمن اوهولیاب پسر اخیسامک از قبیله دان را نیز انتخاب کردم تا دستیار او باشد. علاوه بر این به تمام صنعتگرانی که با او کار می کنند مهارت مخصوصی بخشیدم تا بتوانند همه آن چیزهایی را که به تو دستور دادم بسازند. این مردان و همکارانشان دارای توانایی خاصی در صنعتگری بودند. آنها اسباب و وسایل خیمه عبادت و همچنین لباسها را درست کردند. روح خداوند آنها را برای انجام کار مجهز کرده بود. شاید در مورد حرفه بسیئیل قبل از اینکه خدا او را به کار دعوت کند سوال شود. من ایمان دارم که سندگری شغل او بود و با طلا، نقره و اشیای ظروف دیگر کار میکرد. ولی از جانب خدا توانایی خاصی داده شده بود تا برایش کار کند. من فکر میکنم توانایی هرچه که یک انسان دارد باید آن را به کار ببرد، مگر اینکه خداوند به او به طور واضح بگوید که باید کار دیگری کند. افراد زیادی می شناسم که سخنرانان خوبی نیستند، اما می خواهند در برابر مردم سخنرانی کنند. افراد معمولی ایماندار زیادی را می شناسم که قصد دارند سخنران شوند، ولی توانایی انجام آن کار را ندارند. در آنها هیچ اثری از عطیه سخنوری یافت نمی شود، ولی با سرسختی می خواهند سخنور باشند، در حالی که استعدادها و عطیه های مفید دیگری دارند که به هدر می روند. من کسی را می شناسم که در رادیو کار می کند. با اینکه او مهندس تکنسیان است، اما دوست دارد گوینده باشد. او یک توانایی خاص دارد و به نظر من باید با توانایی که خدا به او داده است خود را محدود کند. وقتی که در محلی کشیش کلیسایی بودم، یکی از خادمین کلیسا پیش من آمد و به من گفت که هیچ وقت از او نخواهم که او دعای عمومی را انجام دهد. او گفت تا حد مرگ ترس مرا فرا می گیرد. من از روی صحنه رفتن می ترسم و هیچ کاری نمی توانم بکنم. شاید غیر عادی به نظر برسد، ولی وقتی که می خواهم در جمع صحبت کنم آبرویم می رود. آن فرد رئیس یک شرکت خودروسازی بود که مقام والایی داشت، ولی این اعتراف را کرد که قادر نبود در جمع صحبت کند. اما به من گفت که اگر در کلیسا کاری بود که او می توانست انجام دهد به او خبر دهم. او به یک کمک رسان عالی تبدیل شد و در مواقع نیاز به سرعت به کلیسا مراجعه می کرد. قبل از اینکه آن کلیسا را ترک کنم از خدا تشکر کردم که آن مرد توانایی سخنرانی در جمع را نداشت، چون آن عاملی شد که نسبت به توانایی که خدا به او داده بود وفادار باشد و بماند. بسیئیل مثل بسیاری از ایمانداران معمولی امروز بوده است. شاید گفته باشد خداوندا نگاه کن، من میخواهم مثل هارون لباس بلند کهانت بپوشم، میخواهم تو را اینطوری خدمت کنم. ولی خدا گفت من نمیخواهم مرا اینطوری خدمت کنی. از یک جنبه عطیه این مرد مهمتر از عطیه هارون است. توانایی او برای ساختن خیمه عبادت ضروری بود. دوست من، خداوند به شما عطیه‌ای خواهد داد که استعدادهای دیگر شما را تقویت خواهد کرد. خداوند به ما استعدادهایی می‌دهد، اما می‌خواهد همه آنها را به او تقدیم کنیم. بگذارید روح القدس شما را در بر بگیرد و به کار ببرد. ما همه دارای عطیه ها و استعدادهای یکسان نیستیم. نظریه اشتباهی در کلیساها هست که میگوید اگر نمیتوانی در گروه سرود بخوانی، در کلاسهای آموزش به کودکان روز یکشنبه معلم باش، در جمع صحبت کن یا خادم باش. این ندید اشتباه میباشد. دقیقاً خدا صدها عطیه به انسانها میدهد تا او را خدمت کنند. تشخیص عطیه بستگی به خود شخص دارد. هر عطیه‌ای که خدا به شما داده باشد، او می‌خواهد که روح القدس آن را در اختیار بگیرد و آن را برای خدمتش به کار ببرد. روز سبت تبدیل به یک نشانه می‌شود. نکته جالب و مهم دیگری در این فصل هست که مربوط به روز سبت می‌باشد. چیزی است که خیلی از مردم به آن بی‌توجه هستند. روز سبت دقیقاً بعد از خلقت به انسان داده شد و در تمامی جهان رعایت می شد. وقتی که سیستم و نظام موسایی را بررسی می کنیم، می بینیم که خداوند آن را به عنوان یکی از اوامر ده فرمان به بنی اسرائیل داد. در اینجا خداوند کاملاً مشخص می کند که سبت فقط مختص به بنی اسرائیل است. در خروج فصل 31 آیه 12 الی 13 می خوانیم، سپس خداوند به موسی فرمود که به بنی اسرائیل بگو روز سبت را که برای شما تعیین کرده‌ام نگاه دارید، زیرا این روز نشانی جاودانی بین من و شما خواهد بود تا بدانید من که خداوند هستم شما را برای خود جدا ساختم. روز سبت به طور مخصوص برای بنی اسرائیل داده شد. من ایمان ندارم که روز سبت برای کلیسا داده شده بود. وقتی کسی از من میپرسد کی روز سبت تغییر کرد، پاسخ میدهم که هرگز تغییر نکرده است. تا آنجا که به کلیسا مربوط است، با کلیسا ارتباطی ندارد. ما تحت روز سبت که روز شنبه است نیستیم. ما شنبه را نگه نمیداریم. ما شنبه را نگه نمیداریم و رعایت نمیکنیم. مسیح در آن روز مرده بود و ما مسیح مرده را خدمت نمی کنیم. در اولین روز هفته مسیح از مردگان برخاست. از همان ابتدا کلیسا در روز اول هفته مشارکت عمومی داشت و آن زمان است که کلیسا متولد شد. روز پنتیکاست که فردای روز سبت بود. روز سبت در ابتدا به همه ملل جهان داده شده بود. ولی انسان از خدا رویگردان شد و خداوند روز سبت را تنها به بنی اسرائیل داد. خروج فصل 31 آیه 14 میگوید پس در روز سبت استراحت و عبادت کنید چون روز مقدسی است. میخواهم از کسانی که ادعا میکنند روز سبت را نگه میدارن بپرسم که آیا همیشه آن را حفظ میکنید؟ و آیا آنها افرادی را که همیشه سبت را نگه نمیدارند و به جمع آنان تعلق دارند بر طبق قانون محکوم به مرگ میکنند؟ در خروج فصل 31 آیه 15 میخوانیم آن که از این آیین سرپیچی نماید در این روز کار کند باید کشته شود. در اسرائیل اگر کسی حتی در روز سبت چوب جمع میکرد سنگسار میشد تا بمیرد. خروج فصل 31 آیه 16 الی 17 میگوید در هفته فقط 6 روز کار کنید و روز هفتم که روز مقدس خداوند است استراحت نمایید. این قانون عهدی جاودانی است و رعایت آن برای بنی اسرائیل نسل اندر نسل واجب است. این قسمت به وضوح میگوید که بنی اسرائیل میباید سبت را نگاه بدارند، نه کلیسا. بنی اسرائیل یک قوم زمینی هستند که متعلق به خلقت اول هستند. کلیسا خلقت تازه‌ای است و روز جدیدی برای نگه داشتن به او داده شده که روز اول هفته است. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 31 از کتاب خروج پایان می‌یابد و همکنون به مطالعه و بررسی از فصل 32 کتاب خروج توجه بفرمایید. کتاب خروج فصل 32. موضوعات این فصل عبارتند از گوساله طلایی، محکومیت ارتداد بنی اسرائیل، داوری، شفاعت موسی. گوساله طلایی. در این فصل بزرگترین مصیبت بنی اسرائیل را می‌خوانیم و اینکه یکی از تعالیم بزرگ و مکاشفات خداوندمان را می‌بینیم. همچنین در اینجا یکی از بزرگترین درس‌ها درباره دعا می‌باشد که در کتاب مقدس یافت می‌شود. در خروج فصل 32 آیه 1 می‌خوانیم: وقتی بازگشت موسی از کوه سینا به طول انجامید، مردم نزد هارون جمع شده گفتند: برخیز و برای ما خدایی بساز تا ما را هدایت کند، چون نمی‌دانیم بر سر موسی که ما را از مصر بیرون آورد چه آمده است. کلمه نمی‌دانیم یعنی ما خبر نداریم. مردم فکر می‌کردند که موسی رفته است و یا اینکه کشته شده است، و به خاطر اینکه موسی رفته بود آنها تصمیم گرفتند بت‌ها یا خدایانی بسازند تا آنها را در عبور از بیابان هدایت کنند. خیلی سریع به بت‌پرستی روی آوردند. شاید فکر کنید هارون که کاهن اعظم بود سعی می‌کرد که از کار آنها جلوگیری کند، ولی این کار را نکرد. هارون با مردم و با افکار سازشکارانه مردم که می‌خواستن به بت‌پرستی روی بیاورند همراه شد. در خروج فصل 32 آیه 2 می‌خوانیم: هارون گفت: گوشواره‌های طلا را که در گوش‌های زنان و دختران و پسران شماست پیش من بیاورید. در آن زمان گوشواره نشانه بت‌پرستی بود. در این مورد در پیدایش فصل 35 آیه 4 نوشته شده است: آن علامتی بود که نشان می‌داد آن شخص خدایان مصری را خدمت می‌کرد. حال می بایست آن گوشواره ها را به هارون می دادن. خروج فصل 32 آیه 3 الی 4 می گوید: بنابراین قوم گوشواره های طلای خود را به هارون دادند. هارون نیز گوشواره های طلا را گرفت و آن را ذوب کرده در قالبی که ساخته بود ریخت و مجسمه‌ای به شکل گوساله ساخت. قوم اسرائیل وقتی گوساله را دیدند فریاد برآوردند: ای بنی اسرائیل، این همان خدایی است که شما را از مصر بیرون آورد. باورتان می شود که این قوم به این سرعت در دام بت‌پرستی بیفتند؟ اگر این اتفاق نمی افتاد برای من غیر قابل درک می شد، چون کلیساهایی را دیدم که گرفتار ارتداد شدند و من هرگز فکر نمی کردم روزی برسد که من زنده باشم و شاهد این وضعیت باشم. در خروج فصل 32 آیه 6 می‌خوانیم: روز بعد صبح زود وقتی مردم برخاستند پیش آن گوساله قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی تقدیم نمودند. آنگاه نشسته خوردند و نوشیدند و دست به کارهای شرم‌آور زدند. فساد عظیم آنجا را فرا گرفته بود. آنها خیلی وقت پیش وقتی که به خدا گفته بودند که شریعت را حفظ خواهند کرد از او جدا شدند. همانطور که می‌بینید هیچ یک از دستورات را رعایت نمی‌کنند. در تمامی این مدت موسی بر روی کوه شریعت، فرامین و نحوه ساختن خیمه عبادت را از خدا می‌گیرد. محکومیت ارتداد بنی اسرائیل. در خروج فصل 32 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود: بشتاب و به پایین برو، چون قوم تو که آنها را از مصر بیرون آوردی فاسد شدند. آنها به همین زودی احکام مرا فراموش کرده و منحرف گشتند و برای خود گوساله‌ای ساختند. آن را پرستش می کنند و برایش قربانی کرده می گویند: ای بنی اسرائیل، این همان خدایی است که تو را از مصر بیرون آورد. خداوند بنی اسرائیل را به خاطر اینکه از قوم‌های دیگر برتر، بهتر یا چون بزرگتر بودند نجات نداد. آنها هیچ یک از آن موارد را نداشتند. خدا گفت: می دانستم که شما قوم سرکشی هستید. در خروج فصل 32 آیه 9 الی 10 می خوانیم: خدا به موسی فرمود: می دانم این قوم چقدر سرکشند. بگذار آتش خشم خود را بر ایشان شعله ور ساخته همه را هلاک کنم. به جای آنها از تو قوم عظیمی به وجود خواهم آورد. این یک وسوسه واقعی برای موسی بود. خداوند میگوید: موسی، من تو را همچون ابراهیم به کار میبرم و از تو قوم بزرگی خواهم ساخت و همچنان وعده خود به ابراهیم را نگه خواهم داشت. حال نگاه کنید موسی چه میکند. این یکی از بزرگترین نمونه ها برای دعا در تمام کتاب مقدس است. خروج فصل 32 آیه 11 می گوید: ولی موسی از خداوند خدای خود خواهش کرد که آنها را هلاک نکند و گفت: خداوندا، چرا بر قوم خود اینگونه خشمین شده ای؟ مگر با قدرت خود و معجزات عظیم خود آنها را از مصر بیرون نیاوردی؟ خداوند از موسی می‌خواهد که به یاد آورد. خدا می‌گوید: بشتاب و به پایین برو، چون قوم تو که آنها را از مصر بیرون آوردی فاسد شدند. اکنون موسی واقعاً پاسخ خدا را می‌دهد. هیچ کدام از حرف‌های بیهوده به ظاهر مخلصانه‌ای که امروز اغلب در دعاهای ما می‌شنویم دیده نمی‌شود. در برخی از دعاهایمان آنقدر ریاکاری داریم که ثابت می‌کند نباید متعجب شویم اگر جلسات دعا کم و کمتر می‌شوند و بیروح و مرده هستند. اگر با خدا با صداقت و با صراحت صحبت می‌کردیم، جلسات دعا یکی از جالب‌ترین جلسات در کلیسا می‌شد. گوش کنید موسی چه گفت: خداوندا، فکر می‌کنم که اشتباه کرده‌ای. من هیچ قومی را از مصر بیرون نیاوردم و آنها قوم من نیستند. آنها قوم تو هستند. تو آنها را از مصر آزاد کردی و با یک قدرت عظیم این کار را انجام دادی. من نمی توانستم آنها را بیرون بیاورم. خداوندا، تو اشتباه کردی. می توانید تصور کنید که با خدا این چنین صحبت کنید؟ اما موسی این کار را کرد. خروج فصل 32 آیه 12 می گوید: آیا می‌خواهی مصری‌ها بگویند خدا ایشان را فریب داده از اینجا بیرون برد تا آنها را در کوه‌ها بکشد و از روی زمین محو کند؟ از تو خواهش می‌کنم از خشم خود برگردی و از مجازات قوم خود درگذری. سپس موسی به خدا می‌گوید: تو قومت را از مصر بیرون آوردی، ولی تصور کن که آنها را به سرزمین موعود نبری. مصری‌ها اینطور می‌گویند که تو توانستی آنها را از مصر آزاد کنی، اما نتوانستی آنها را به سرزمین موعود برسانی. خداوندا، آنها قوم تو هستند. تو به آنها قول دادی که آنها را به سرزمین موعود ببری. سپس موسی دلیل سومی برای خدا می‌آورد تا خداوند از خشمش نسبت به قوم بگذرد. در خروج فصل 32 آیه 13 می‌خوانیم: به یاد آور قولی را که به خدمتگزاران خود ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده ای. به یاد آور چگونه برای ایشان به ذات خود قسم خورده فرمودی: فرزندان شما را مثل ستارگان آسمان بیشمار می گردانم و سرزمینی را که درباره آن سخن گفتم به نسل‌های شما می دهم تا همیشه در آن زندگی کنند. موسی ادامه می دهد: خداوندا، ابراهیم، اسحاق و یعقوب را به یاد آور. تو به آنها یک قول دادی. تو به آنها قول دادی که نسلشان را چند برابر کنی و آنان را صاحب آن سرزمین سازی. خروج فصل 32 آیه 14 می گوید: بنابراین خداوند از تصمیم خود منصرف شد. وقتی که موسی آنطور دعا کرد، دست خداوند به حرکت درآمد. اگر در دعاها صادق می بودیم، پاسخ بیشتری از دعاهای ما می گرفتیم. یعنی پاسخهای دیدنی بیشتر دریافت می کردیم. ما همیشه پاسخ دعاهای ما را می گیریم، اما فکر می کنیم بیشتر پاسخ نه را از خدا می گیریم، چون در صداقت دعا نمی کنیم.